بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث هنر و حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسه قبل کاملا سودجویانه و منفعت طلبانه و خودخواهانه درباره توجه به بعد حماسی واقعی کربلا گفتگوهایی داشتیم که اگر بخوایم یه مقدار تطهیر بکنیم فضای بحث دیشب رو هم میتونیم، ولی خلاصه اون بحث این بود که آدم‌ها معمولاً با حماسه تفریح میکنن، موجب تفرج روحشون میشه و ما میتونیم با ذکر حماسی یاد ابا عبدالله الحسین سرگرمی های خودمون رو هم تأمین بکنیم و واقعش این است که اگر ما از این طریق سرگرمی خودمون رو تأمین نکنیم با عوامل دیگری سرگرم خواهیم شد. اوقات فراغتمون رو برای تفریح روحمون به اوضاع دیگری میپردازیم که خب معمولا نتیجهش خوب نیست. این حالت خودخواهانه‌ای بود که ما در بحث داشتیم، خیلی منفعت طلبانه انگار اومدیم یه چیزی از ذکر ابا عبدالله الحسین بگیریم به نفع خودمون. در این حال هست چه ذکرشو به میان بیاریم چه نیاریم، و این رو هم گفتگو کردیم که اونهایی هم که میبینید مثل خود شماها در مجلس اعضای امام حسین سوگوارن، بدانید در پشت پرده دلشون مفتخرن به این که حسینی با این حماسه داشتن، و اگر اون افتخاری که شادی آفرین پشت سر این غمشون نبود، غمگین برای حسین باقی نمی ماندن. هرچند از این شادی و افتخار کمتر سخن به میان بیاورن و بیشتر برای حسین عشق بریزن، اما او موجود هست. خب چه ما خودخواهانه ازش یادی بکنیم چه یاد نکنیم. غیر خودخواهانه هم برای تطهیر این بحث میشه یه جورای دیگه صحبت کرد، و اون این که دیشب هم البته اشاره کردیم اگر بخوایم برای ابا عبدالله الحسین بیشتر بسوزیم، راهش همینه که بیایم بعد حماسی قیام ابا عبدالله الحسین رو بهش توجه بکنیم. راستش اینه که آدم به یک مظلوم زمین خورده ای که عرضه دفاع از خودش رو نداشته، زیبایی های شهامت رو در رفتارش نداشته و یا عزتمند رفتار نکرده و زمین خورده، نمیتونه آدم به یه همچی کسی عاشق بشه، نمیتونه برای یه همچی کسی دل بسوزونه. هیچ کس نمیتونه به امام حسین بگه تو کوچکترین تقصیری تو این سفر و تو این مسیر داشتی. خود ابا عبدالله الحسین میفرماید من به کاری دارم اقدام میکنم که هیچ کس نمیتونه از من ایراد بگیره. خیلی مهمه. هیچ کس نمیتونه بگه تو فلانجا کم گذاشتی یا خوب بودین به قطر رو میکردی. اینقدر دقیق و عزتمندانه و هوشمندانه عمل کرده که عزاداران او لذت میبرن. دنبال لذت بردن عزادار نیستی ما. انسان میتونه به او عشق بورزه. این خیلی اهمیت داره. و البته بعد از اینکه عاشق شدی مصائب شما رو می سوزانن. این که بعضی ها میگن ما عاشق حسینیم، عاشق حسین نشدن به خاطر سر بریدی آقا ابا عبدالله. آقا کسی که کشته بشه که معشوق واقع نمیشه، درسته؟ شما کم آدم کشته شده تو عالم؟ کسی که دستاش قطع بشه معشوق دلها میشه؟ درسته عاشقان همیشه از دست بریده ابوالفضل صحبت میکنن، ولی شما میدونید که علت عشقشون دستای بریده نیست. کمتر این حرف به زبان جاری میشه که حماسه‌ای که عباس برقرار کرد در کربلا موجب شد که به او عشق ببرزیم و البته الان می‌سوزیم برای دست‌های قطع شده او. این مقدماتی بود برای اهمیت دادن و اهتمام به بعد حماسی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اما برای توجه عمیق‌تر فکری باید یه مقدار حماسه رو برای خودمون تعریف بکنیم. اصلا چه رفتاری رو بهش میگن یک رفتار حماسی؟ چه انسانی تولید حماسه میتونه بکنه؟ و حماسه اساسا تعریفش چیه؟ تلقی ما از حماسه چیست؟ و چرا حماسه در انسان، این اول، بعد دوم، چرا حماسه در انسان اینقدر تأثیر گذاره؟ کافی نیست که ما بنشینیم پیش هم و بگیم حماسه در روح انسان بهجت و سرور و عاشقی تولید میکنه، سرگرمی در انسان، سرگرمی های انسان رو هم حتی تأمین میکنه. حماسه رو تعریف بکنیم، تأثیرش رو هم در وجود خودمون تحلیل بکنیم که چراست. این کار اگر صورت بگیره، فاصله رفتارهای بی حماسه، حرفهای بدون حماسه با حماسه ابا عبدالله الحسین هم مشخص خواهد شد. وقت ما میخواییم حسینی کار بکنیم یا حماسی، اگر شما بفرمایید لازم نیست برای حماسه ما حتما ذکر ابا عبدالله الحسین رو بگیم، ما قبول میکنیم، زیاد چونه نمیزنیم. اما اگر از رستم دستان حماسی یاد کردیم در یک افسانه تاریخی ایرادی نداره. آجا افسانه نه، در یک داستان واقعی. خب داستان واقعی که کمتر گیر میاد با این ابعاد گسترده، لذا مجبوریم افسانش بکنیم. ما که میگیم افسانش اشکالی نداره، واقعیتش هم اشکال نداره. آجا اگر اون آدم مذهبی نبود چی؟ مال دین ما نبود چی؟ آقا من نگفتی از حماسه سخن میگی، حماسه سرا میخوای بشی، باشه دیگه، خوبه. تو کسی رو با حماسه آشنا کردی طی یک افسانه یا داستان کسی غیر از اهالی دین ما، او با حماسه آشنا شد، خب سه به هیچ به نفع ابوالفضل عباس بازی. با حماسه آشتی کرد، بعد میاد اسوه های حماسه رو میبینه، بالاخره یه جایی مسیرش از روزه عبور میکنه یا نه، میخوره به تکیه امام حسین زندگیش یا نه، درست میشه، ما مشکل نداریم. اینجور نیستش که ما بخیل باشیم بگیم جز از ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرف نزنید چون مال دین خودمون ساکت، اصلا این چیزا نیست، اصلا این حرفا نیست. یه مثال بی ربط، مثال نباید بی ربط باشه، ربط داره ولی ربطش خیلی ضعیفه، منتها چون خود این مثال هم خیلی برای من جداگانه قصه ایجاد کرده بود اون مثال رو بزنم. یه جایی از یک کسی میپرسیدن چرا مثلا این همه کتاب‌های عشقی منتشر شده. اون آقا میخواست دفاع کنه، ظاهراً یه زمانی اطلاعات مذهبیش خوب بوده، میگفتش که خب تو قرآن هم داستان یوسف و زلیخا آمده است، تو داستان هم، توی قرآن هم داستان عشقی اومده. حالا عشقی که تازه فهمیدیم منظورشون از عشقی در اعتراض و دفاع، تازه فهمیدیم منظورش روابط بین زن و مرد هست، بهش میگفت داستان عشقی. خب داستان عشقی که تو قرآن اومده برای این اومده که از عشق مبتذل مثلا حال آدم رو به هم بزنه، ولی داستانهایی که تو کتابهای شما نوشته میشه آدم رو برای عشق مبتذل حال میاره. خب خیلی فرق میکنه با هم دیگه. مثل اینکه یه جایی یه قاتلی رو دستگیر کنن بگه آقا ابوالفضل هم قاتل بود، میدونی چند نفر تو کربلا کش؟ آقا تو رو خدا، به پدرت خوب، مادرت خوب، این چه ربط، این چه جور ربط ایجاد کردنه؟ بهش میگیم آقا تو حماسه سرا باش، حماسه هر کسی رو سرودی ایرادی نداره. بعد میره یه فیلم مثلا اکشنی میسازه که یه چهار تا شمشیر رو بکش بکش توش داشته باشه، بگه بالاخره اینم همون دیگه، اینم تو همون مایه هاست. خیلی تفاوت داره. ما گفتیم آدم لارج نگیم، فارسی رو پاس بداریم، چی بگیم، سهلگیری هستیم، ولی آخه عقلمونو که نمیتونیم تعطیل بکنیم که. شما حماسه به سرای حماسه هر کسی بود، افسانه یا واقعیت، اهل هر دینی بود، در هر تاریخ و منطقه و زمان و عصر و مصری بود. ما که داریم میگیم که بازم به نفع آقا ابو عبدالله الحسین تمام خواهد شد، چون الگوی تمام نمای حماسه رو میاد اینجا. اگه نیومد چی؟ بابا هر حماسه‌ای برای هر کسی تعریف کنی دستگرمی داستان امام حسین خودمونه. اینا بذارید طبیعت کار خودش رو نشون بده و رشد بکنه. ما اصلا نمیخوایم کاری تحمیلی بشه، آقا اینجا مملکت اسلامی است، حماسه امام حسین باید گفته بشود. نه، شما حماسه هر کسی خواستی بگو، حماسه فقط بگو، نه اینکه تو شمشیر داشته باشه و بکش بکش بگو. همینم شبیه همون کربلاست دیگه، مثل اون آقایی که میگفت قرآن هم که مثلا داستان عشقی داره. بله قرآن داستان عشقی داره، یه عاشقی برای معشوق انقدر گریه کرد که نابینا شد. معشوق که حضرت یوسف بود، عاشق هم زلیخا نبود، باباش حضرت یعقوب بود. حاج آقا بیمزدش نکن دیگه. حضرت یعقوب و من نمیخواستی داستان عشقی بگی، خب بفهمید دیگه. اتفاقا من نگاه میکردم در داستان سیاوش، میدیدم او هم نزدیک شده به روابط زن و مرد، بهش پرداخته، اما طهارت موج میزنه و خیلی شباهت هم داره به داستان یوسف و زلیخا، حالا یه جورایی دیگهش. حالا تو اون داستان افسانه ای خودش که مثلا تقاضا میکنه از حالا یوسف داستان مرحوم فردوسی و آقای فردوسی چقدر قشنگ سیاوش رو تطهیر میکنه در استدلال هایی که در پشت پرده دارند و بعد در رفتارهایی که هست و تدبیری که به خرج میده، خیلی زیبا واقعا. یه شایی با اینکه من وقت نداشتم ولی تا ساعتها گرفتار این داستان شدم و بعد چقدر قشنگ کار میکنه. آدم میتونه داستان حماسی در موضوعات دیگه در زندگی آدم‌های دیگه هم بهش بپردازه. غربی‌ها فیلم جنگی می‌سازن و آدم‌ها رو بزدل بار میارن، آدم‌ها رو ترسو بار میارن و مرگ گریز فیلم جنگی می‌سازن. فیلم جنگی به نفع قهرمان‌های خودشون هم می‌سازن، کاری می‌کنن تو از مرگ بترسی، شهادت طلب نمی‌شی، با عزت نمی‌شی، ذلیل می‌شی. اون که جنگ مرد بار میاره، مرد معنی نه جنس مرد دیگه، طبیعتاً میدونید کسی که مثلا خیلی از ویژگی های شجاعت و شهامت و اینا رو داشته باشه، جنگ الان قاعده اینه، ولی فیلم جنگی میسازن بزدل بار میان. ما باید مختصات یک داستان حماسی رو بهش نزدیک بشیم، مختصات یک زندگی حماسی رو بهش نزدیک بشیم تا بتونیم هنرمون رو در جهت حماسه به کار بگیریم. و البته نمیخواد توصیه کنید، من اول تو ذهنم بود که دوستان فرموده بودن ما در مورد هنر و حماسه صحبت بکنیم، ما یه پنج شبی در مورد هنر صحبت کنیم، پنج شبی در مورد حماسه صحبت کنیم. بعد دیدم که نه، واقعش نیازی نیست در مورد هنر صحبت بکنیم. اصلا اگر کسی با حماسه دلش آشنا شد هنرمندم میشه اگه نباشه، و هنرش هم در این جهت جوشش پیدا خواهد کرد و جهت پیدا خواهد کرد. ما زیاد گرفتاریمون سر هنر نیست، گرفتاریمون سر حماسه است. این باید درک بشه، درک که شد از کوزه برون همان تراوت که در اوست. من از داستانهای آیه فردوسی استفاده کردم، بگذارید این خاطره رو هم بگم. خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودم حفظه الله، ایشون در یک جلسه خصوصی میگفتن، نه من میتونم تو جلسه عمومی اینو بگم یا نه، میفرمودن اگر من پول داشتم، یک کمی امکانات داشتم، 1000 تا از این طلبه ها رو زندگیشون رو چند سال تأمین میکردم که اینا از خیلی از تخصص های درسی و کاریشون بزنن کنار بیان. حالا ایشون میدونه که به این روش کسی شاعر نمیشه، ولی میخواست اهمیت موضوع رو نشون بده، بیان برن یه گوشه‌ای بشینن شعر بگن، بلکه یکیشون مرحوم فردوسی در بیاد. من اصلا تعجب کردم ایشون چجوری تقدیر داره میکنه از فردوسی. مرحوم فردوسی، من جاهای دیگه هم ازشون چون کلمه مرحوم فردوسی با احترام خاص دیدم یاد کرده. شما ببینید اونجا فضائل اخلاقی رو در دل حماسه به دیگری منتقل میکنه. باز دلم درد آمده است و دوست دارم اهمیت حماسه رو قبل از درک دقیق تر حماسه یکمی پیش دوستانم بالا ببرم. به پدر مادرها عرض میکنم، بعضی وقتا پدر مادرها دیدی چی بچه‌شون تربیت میکنن؟ همش به عاطفه گیر دادن، رها هم نمیکنن. ببین اگه این کارو انجام بدی مثلا من دلم میشکنه ها، گریه میکنم ها، من میمیرم ها، من دق میکنم ها، بابا کشتی بچه تو از بس التماس و التجاء عاطفی کردی دیگه، این چقدر باید دلش بسوزه؟ 24 ساعت دلش باید برای تو بسوزه، کاری نکنه. یا بیایم بترسونیمش. شما با خیلی از انگیزه های دیگه بخواید رفتار آدم ها رو تغییر بدید، فضائل رو بهشون پیشنهاد بدید. من فکر میکنم شاید مثلا کسی عالم فقیه فیلسوف مفسر قرآنی میاد از فردوسی این همه تقدیر میکنه، شاید به این دلیله که آیه فردوسی فضائل اخلاقی رو حماسی به مخاطبش منتقل میکنه. حماسه زیباست و زیبایی یک حماسه رو، نه زیبایی یک رابطه عاطفی رو که خب اونم زیبایی خاص خودش داره، در اندام یک فضیلت میپوشونه، اون فضیلت تازه برای انسان دلنشین میشه. حماسی برخورد میکنه با بسیاری از قضایا. مثلا میخواد عاطفه پدر و پسر رو بگه، در متن یک جنگ رستم سر پسرش میرسه و حالا ببین وسط یک حماسه بزرگ اون جا یه دفعه عاطفه پسری و پدری و فرزندی و اینا گل میکنه. حالا میتونست مثلا تصادف کردن تو خیابون، یا مثلا پسر رفوزه شده رفته سیگار داره میکشه، بعد این پدر میاد خودشو میزنه میگه آخه پسرم، جگرم، پاره یه تنم، آخه تو چه تو این زندگی های پر از بدبختی و پر از ابتذال تو سطوح پایین آدم میخواد بگه یه پدری پسرش را دوست دارد یا یه پسری پدرش را دوست دارد، عاطفه نمرده است، چرا آدم این کارا رو بکنه؟ حماسه به درد خیلی کارا میخوره، به درد فقط مسائل اجتماعی نمیخوره، مسائل اخلاقی و تربیتی رو هم حماسه خیلی میتونه زیبا پوشش بده. من حالا به عبادات و اینها هم اگه بخوام بپردازم بحث بسیار طولانی خواهد شد. بگذارید به درک حماسه بیشتر بپردازیم تا دردمندی خودمون رو از قربت حماسه هی بخوایم بیان بکنیم. یک حماسه چگونه شکل میگیره؟ یک رفتار حماسی چگونه شکل میگیره؟ کلمه حماسه در لغت بیشتر به معنای مبارزه است. یکی از عناصر حماسه مبارزه است. مبارزه شو به عنوان جسمش در نظر بگیر. وقتی که گفتن حماسه، اول باید یک نبرد رو در نظر بیاری. همچنانی که وقتی که میگن نبرد، باید شمشیر و زدن و کشتن و بستن رو در نظر بگیری، قوت و قدرت بازو رو در نظر بگیری، وقتی میگن حماسه باید اولین چیزی که در نظر میگیری یک نبرد باشه. حماسه یک کمی کلمه خشنیه. بله حاج آقا، نمیشه خشن نباشه دیگه؟ نمیشه دیگه. عارف بازی هم نمیشه در آورد. سعید مطهری داستان قشنگی رو نقل میکرد که یک کسی بود همه عبادات رو انجام داده بود، گفت من فقط جهاد فی سبیل الله نرفتم. با یه گروهی رفت، گفت من میشه با شما بیام جهاد؟ گفتن آره، میخوایم بریم یه گروه راهزن هستن دستگیر کنیم، جایی کمین زدن، تو هم بیا با ما. اومد با اونها و خب این بیشتر اهل عبادت بودن، این کارا نکرده بود. نیمه شب اومدن بیدارش بکنن برای نیمه شب برای جنگیدن. گفتش که الان که ساعتشو نگاه کرد، الان که وقت عبادتیست، ها من اومدم برای جهاد. گفتن بابا تو دیشب خوابیده بودی تا آماده بشیم سحرگاهان عبادت کنیم، ما تا الان نقشه کشیدیم، حالا میخوایم بریم نبرد. گفت پس بلندشم وضوعی بگیرم. تا وضوع بگیره و آماده بشه اونا رفتن نبرد. برگشتن و یه نفر دستگیر کرده بودن، گفتن این اسیر رو نگه دار، ما بریم بقیه رو دستگیر کنیم، تو که هنوز جوم نخوردی از سر جاده، میخوای نماز بخونی. رفتن برگشتن دیدن اسیره با دستهای بسته نشسته رو سینه این عارف زاهد، میخواد یه جوری خفش بکنه. زدنش کنار و گفتن بلند شو با اسیر دادیم دستت. گفت والا نمیدونم، این دستاش بسته بود، اما اومد ما رو هول داد و بالاخره کار به اینجا کشید. داشت نفله میشد بنده خدا. گفت تو اصلا کار ما هم داری خراب کنی، خواهش میکنم تو رو همون نماز تو بخون، فضیلت جهاد به تو نیومده. حالا من تمسخر میکنم عبادت رو در مقابل جهاد، شما هم تمسخر بفرمایید، نمیدونم خیلی افتاره دیگر رو در مقابل نداشتن فضیلت جهاد. کسی که به عشق بازی ها یا عاطفی انقدر سرگرمه که یک بار اندیشش به جهاد خطور نمی کنه، به نبرد خطور نمی کنه، مرد میدان فدا شدن نیست، خب اونم خنده داره. اونی که گرفتار مشکلات دنیاییش یک بار به نبرد نمی اندیشه، اونی که به مقام می اندیشه یک بار درباره نبرد تفکر نمی کنه. یه حرف مگوی رو من یه جایی زدم، شما هم نشنیده بگیرید و جایی هم نزنید. ما زمان جنگ بعضی ها خب می اومدن تو جبهه، به زور کاراشون رو ول می کردن، به زور ماموریت جنگی می گرفتن می رفتن جبهه. بعضی هم به زور تکلیف شرعی حزب اللهی بودن ها، درست می کردن می موندن پشت جبهه. من می گفتم اینا بعدن آدم های ناسالمی از آب در میان ها. والا به خدا قسم پشت جبهه سربازی میکردن برای امام زمان و میدیدی کارشونو، به خدا لازم بود بمونن. ولی ما اینو اون زمان میگفتیم، بعدن یه لیستی از ضد انقلاب ها از جز همی آدمان. حاج آقا یعنی چی؟ گفتیم که این الان چیزایی که ما نباید میگفتیم، حالا باید معناش هم بخوایم بکنیم دیگه بدتر هم در بدتر میشه. اهل دیانت و اهل انقلاب یه کمی جور میکرد که تکلیفش این باشه که پشت جبهه کار مهمی هم انجام میداد، اون اثر خودشو بعدا نشون میداد، میبرد زد انقلاب میشد. آدمی که بالاخره اینجوریه توی این مایه ها، حماسه عنصر اولش نبرده. البته شما میتونید بعضی از این عناصر رو احیانا نداشته باشید اما به حماسه نزدیک بشید. آقا تو خیابونای تهران نمیشه رفتار حماسی کرد. چرا؟ من بذارید عناصر دیگر حماسه رو خدمتتون معرفی بکنم، شما هم تدبر بفرمایید، بهترش رو شاید بتونید بیان بفرمایید، بعد میتونیم نزدیک بشیم به حماسه بدون نبرد. حتما نباید جنگ را بیفته بعد حماسه خودش رو نشون بده، ولی معمولا حماسه در جسم جنگ روح پیدا میکند، در جسم نبرد روح پیدا میکند. خب حماسه یکی از عناصر پاکارش نبرده. عنصر دیگری که توی حماسه هست و یکی از عناصر محوری و مادر بسیاری از عناصر دیگر داخل حماسه هست، شجاعته. شجاعت یکی از عناصر بسیار مهمه که باید در موردش بعداً با همدیگه صحبت بکنیم. وقت شما ببینید که شیطان میگه من یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام میدم ترسوندن آدم ها از آینده است و پدر مادرها بچه ها رو میخوان وادار کنن به درس خوندن، میترسوننشون. میگه ببین درس نخونی و میدونی چی میشی، میترسونه. اینا بدبار آوردنه. لولو خورخوره بچه رو میخواد ساکت کنه، میگم لولوه بیادا، از اول میترسونه. تو مصر ترس هم آدم قرار میگیره اما ترس رو به میان بیاره. خواهش میکنم عجله نکنیم، تا گیر میکنیم میترسونیم دیگرانو. شیطان هم این کارو میکنه، شیطان اصلا مریدای ترسو میخواد. یه مثال براتون بزنم، خیلی ها گناه میکنن، ماهیت گناهشون میدونید چیه؟ معنای دقیق. من بذارید صریح‌تر مثال بزنم. برخی از روابط بین زن و مرد گناهه، بعضی از انواعش گناهه، بعضی از انواعش خب حلال هم طیباً طاهراست دیگه. اوناییش که گناهه اکثرش ناشی از ترسه، میترسه یه فرصتی رو از دست بده، با کله شیجه میزنه میره میخور کف استخر بسیار کم عمق یک سانتی. شیطان چجوری انسان رو وسوسه میکنه به گناه؟ ببخشید شما همه آشنایید با حضرت آدم، بابا بزرگتونه که میشناسید، که بابا بزرگتون مینشست زیر کرسی قصه میگفت حضرت آدم، شیطانش رو ترسوند، گفت ببین بخور دستت میره ها، ترسید از دستش بره خورد. ترسیدن انواع و اقسامش بده. ترسیدن، حالا مثلا من یه آدم نترس به شما نشون بدم، معرفی کننده این آدم علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمود مالک من مالک اشتر، نیمه شب تنهایی در یک بیابانی سفر بکنه، ما دیگه این حرفا رو نمیفهمیم، چون همه چه جاده هست، اتوبوس هست، 600 نفر آدم دیگه پیشمون هستن، دیگه تنهایی سفر کردنمون کمتر از 600 نفر نیست، ما ها اینجوری سفر میکنیم، مثلا این حرفا رو نمیفهمیم یعنی چی. ولی خب اون زمان این حرف خیلی مهم بوده، مردم میتونستن تصور کنن. شما هم ببینید میتونید از تخیلتون استفاده کنید، نیمه شب تنهایی تو بیابان تاریخ قدم برداره، پاشو رو سینه سگ شیرده بگذاره ناخودآگاه، این سگ یه دفعه زیر پای او شروع بکنه به پارس کردن. سگی که بچه هاشو شیر میده رامترین حیوانم از هگه هم باشه اخلاقش خیلی بد میشه. من برخورد کردم، من توی باغ یه بار برخورد کردم توی طرف های یزد، این کوچولوها شو دیدم گفتم وای این چه کوچولوهایی داره، اومدم برم طرفش، یک مادر سلیطه‌ای اومد مقابل ما و من خب میفهمیدم این حق داشت از بچه هاش رفا میکرد، خب طبعش اینجوریه، حساس میشه اصلا خیلی ناجور. یه حالا ما هی عذرخواهی برو عقب، یه اصلا رها نمیکرد و این تجربه شد که من اول مثلا آدم ببینه این وقت بچه نداشته باشه. این که مثال میزنه اینه، سگ خصوصیت اینجوری داره، بعد سگ شیرده بچه داشته باشه یعنی بچه داره، این خیلی حساس میشه. اول همین فرمود پاشو بذاره رو سینه این سگ ناقافل، این بلند شه زیر پاش جیغ بکشه، میفرمود مالک من پلک نمیزنه، چون میدونه بدون اجازه خدا هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه هیچ وقتی. آیا میشه مالک اشتر؟ مالک اشتری که منو کشته، یعنی من اگر گیرش نیارم روز قیامت همه کاراتونی که انجام دادید، بیاید با هم بریم، من یه تسلیه حساب با مالک اشتر دارم. امیر المؤمنین در مورد مالک میفرماد مالک نسبتش نسبت به من مانند نسبت من است به پیغمبر، منم مالک نمیذارم. یک پدری ازش روز قیامت در تو چیکار کردی همچه حرفی رو علی درباره تو زده؟ علی کم بود برای پیغمبر، مالک اینجوریه برای من. خب یه آدم دیگه، یه آدم خودش ساخته، ترس تو وجودش نیست. یکی از عناصر حماسه شجاعته. حالا شما میتونید بگید شجاعت بیکلگی بده، نمیدونم غیر منطقی هم داریم، اون شجاعت نیست که آدم تک چرخ بزنه مثلا سرش بخوره به اسفالت، همین که بوی شجاعت میده عشق است. یعنی این از گناه‌های بسیار محبوب منه که اگه ببینم یک کسی یه همچی معصیتی میکنه، ولی بالاخره جیگر داره دیگه. حالا این خیلی مهمه، آقا عقل نداره جیگر داره، از بس جیگر کم گیر میاد بدون عقلش هم قشنگه. دل جوانا رو چی میبره؟ ماها عقل رو معمولا برای چی میخوان؟ دارید فکر میکنید؟ ماها عقل رو برای ترسیدن میخوایم، برای احتیاط کردن میخوایم. عقل رو که آدم برای ترسیدن و احتیاط کردن به کار نمیگیره. امیرالمؤمنین به پسرشون محمد ابن حنفی میرفت جنگ یکمی میترسید، مثل حسنین نمی جنگید، مثل عباسش نمی جنگید. حالا عباس که البته در جنگ جمل کوچیکتر بود. فرمود اعر الله جمجمتک، جمجمت میترسی، جمجمت رو به خدا آریه بده. وقتی میری جنگ بکنی که نباید بترسی الان میخوره به سرت یا نمیخوره، ولش کن. من یادم بچه ها رزمنده این اعر الله جمجمتک رو روی کلاه خداشون مینوشتن. جمجمت رو به خدا آریت بده، بده به خدا، بگو خدا تو نگرش دار. ما بیکلگی میکنیم، یه جا وظیفه آدم بیکلگیه. خب آدم ترسو که نمیتونه این وظیفه رو انجام بده. آه یه جا وظیفت اینه که بیکلگی نکنی. خب باشه بیکلگی نکن، اما نترس. آخه زردم کردی، چهره شریف رو چرا زردناک میکنی؟ خب وظیفت احتیاط رو احتیاط کن. آقا وظیفت تکچرخ نازنین، تکچرخ نازنین، چرا ترسیدی؟ اینا دوتان با هم دیگه. ما از سر یه جوونی رو من دیدم، خیلی آدم با حیایی بود، ساکت، یعنی سکوتش رو من میدیدم. گفتم یه زمانی ما کارگاهی داشتیم و مثلا دل و حال و هوایی داشتیم، مینشستیم با رفقا کنار هم دیگه مثلا کار اخلاقی بکنیم و اینا. خودش میگفت، خودم میدیدم، میدیدم که این آدم نورانی نیست. ما با هم زندگی میکردیم، حالا کسی حقا ندارم کسی قضاوت کنه، ولی خیلی هم آدم افتاده حالیه. یه کمی یه بار باش صحبت کردیم، سر صحبت باز شد، گفت واقعا خودم هم این مشکل رو با خودم دارم. من زیاد آدم من باطنداری نیستم، ولی همه به من میگن التماس دعا، التماس دعا، خیلی منو باحال تلقی میکنه، نمیدونم چرا. گفتم ساکتی، آدم ساکت با حیا جلوه میکنه و با فضیلت و با حکمت. گفت ولی من خودم این چیزا رو نمیبینم تو خودم. گفتم تو تواضع نداری یا راست میگی، این چیزا رو منم نمیبینم توی تو. یک کمی با هم صحبت کردیم، گفتم ببین تو آدم ترسویی هستی، میترسی خودتو بروز بدی، اصلا ترس سکوت میکنی، تو اتفاقا آدم بی‌حیایی هم هستی. پاش بیفتی یک جگری از مطلب در میاری. و قبول داشت. بعدها با هم جبهه رفتیم اومدیم، الان هم هست، هنوز هم میگه من همون جوریم، من جگر ندارم، یک کمی جگرم کمه. خب جگر بخور، نمیدونم باید چه کار کنیم. شاید جگرشو خوردن ها، یعنی بعضی هم جگرشون رو میخورن دیگه، میگن جگرت را بخورم، جگرشو خوردن رو دیگه جگر نداره. اینقدر نباید مادر و قربون صدقه بچه ها برن جگرشون رو بخورن، یک کمی باید بذارن رو پای خودشون وایستن. مادرها بعضی وقتا جگر بچه ها اینقدر میخورن جگر نمیذارن برای کسی که بعدم میخواد زندگی کنه باشون، یه جگر نداره که کسی دیگه با زندگی ها خراب میشه، تعادل های روانی به هم میریزه. نه آدم باید یک کمی فاصله بگیره. اونجور لوسبازی هم تعبیر خوبیه تو فارسی، من نمیدونم فارسی رو پاس میداریم وقتی میگیم بچه رو لوس نکن. لوس اینو من باید یه بار تأمل بکنم. فارسی خیلی ما که خیلی استفاده میکنیم، جاش هم نمیدونم چی باید گفت. نونور بار نیار مثلا، تعبیر عامیانه تر. ولی اینا تعبیر به جایی، آدم باید مرد بار بیاد، نه ترس بار بیاد، ترس رو از وجود افراد بکنن. البته خانوم ها یه مقدار حق دارن مثلا ترسوتر از مردا باشن، منتها بازم نه به معنای زشت کلمه. من بگم خانوم ها هم گاهی از اوقات ترسیدن هاشون کرشمه هایی است که برای مردانشون عزیزتر بشن، رفتار مادرانه ایست که محبت خودشون رو در قالب اون ترس بروز بدن. و الا ما زنان شجاعی داشتیم، حسان ابن ثابت با جناق پیامبر بود، ایشون شاعر عرب بود، خیلی مشهوره، در جنگ خندق مأمور نگهبانی از خانومها شده بود، یه مثلا یکی از دشمنان حالا از یهودی ها بود، پرید و اومد با نیزه اینا رو بترسونه، از عقبه جبهه مثلا کاری بکنه. زن ها داد زدن یا حسان برو، حسان همه زودتر فرار کرد. یکی از خانوم ها رفت این نیزه حسان رو گرفت، اون دشمن رو کشت، گفت بیا کشتیمش، بیا در تصمه جسدش رو جمع کن. نه اینکه زن باید ترسو باشه. ترسو به معنی بد کلمه مرد و زن نداره. خانوم ها هم میبینی خیلی وقتا از ترس خیلی چیزا قرص اعصاب میخورند و ترس اسمشو نمیارن، میگه قصه میخورن. قصه نمیخور، تو ترسیدی، میترسی منافع دنیایی تو از دست بدی، اعصاب داغون شده. ترس خیلی فراگیره، ماها همه از ترس بعدمون میاد. یه بازی عرفانی من به شما بگم، کودکیتون بازی عرفانی رو شاید انجام دید. دوران بچگی ما زیاد تامنجری مصرف نمیشد، از همین بازی های عرفانی بیشتر استفاده میشد. میومدن بچه ها جلو هم دیگه، یادمه تو دو سه تو دوره بود، میگفت از من میترسی یا از خدا؟ میگفت از خدا. بعد یه فوت میکرد این چشماش به همه، گفت ترسیدی؟ این چه بازی عرفانی؟ علیه صلوات المسلمین که چقدر از همون اول ترس رو داره تحقیر میکنه، ترس رو داره تحقیر میکنه. یکی از عناصر حماسه شجاعته. وقت ترسیدن رو تا فراگیر نکنیم برطرف نمیشه ها. ترسیدن یه بیماری عام البلواست. آقا یک آدمایی، ما حالا از خاطرات جبهه براتون بگم، اصلا یه عالمی بود، جبهه نگم، خارج از دنیا بودیم، یعنی اونور دنیا بودیم، یه دانشجوی با هم صحبت میکردیم شبا تا صبح. ما اونور دنیا رفته بودیم، شبا خوابمون نمیومد چون ساعتها به هم خورده بود. روزا یه دفعی وحشتناک رو مردم خوابمون میگرفت، میگفتن آقا تا یه هفته شما همینجوری گیج و منگ هستی تا درست بشه. وقت این آقای دانشجو هم به ما لطف کرد و گپ هامون رو گذاشته بودیم برای شب. آقا اشتلم میکرد، صحبت میکرد، بزن بکوب در عالم نظر و اندیشه، نه این چرا اینجوریه، همه رو از پایین و بالا نقد میکرد. من شجاعتشو تحسین میکردم در مقام بیان. یک رفیقم بودیم با هم، شدیم با هم، ایشون میگفت من قبلا یه بار چی بودم و بعد سالها تو اونجا درس خونده بود. خیلی دانشجو خوش‌زبونی بود، از شجاعت و جسارتش در میدان اندیشه واقعا خوشم اومده بود. اصلا کوتاه نمیومد داد بزنم بگه حاج آقا دلیل آورد. داد که دلیل نمیشه، محکم صحبت نکن، دلیل بیار. خیلی لذت می‌بردم از گفتگوی با ایشون. ما یه شبی یه جای پارک کردیم، یه غذایی خوردیم، بعد دوباره اومدیم بریم. ایشون چراغای ماشینش رو کمی دیر روشن کرد و پلیس هم سر رسید و عجب پلیس وحشت انگیزناکی. اولین چیزی که دیدم رنگ به رخسار این پسر نمونده بود. من بهش گفتم حالا چرا ترسیدی؟ چرا ترسیدی؟ آقا جاقا نمیدونی چیکار میکنم، چیکار میکنم؟ آقا جاقا ما اینجا مملکت غریبیم، اینجا حساس شده از نظر چی، از نظر چی؟ بله اونا به ما هم گیر دادن و ما هم رفتیم، ولی من اینقدر ترسیدن رو والله تجربه نکرده بودم تا حالا. نه اینکه آدم شجاعی باشم، ولی خب من شاید به قول اون میگه آقا نمیدونی تو چجوری برخورد میکنم. گفتم خب ماشین برو بگو بعد ممکنه بزنه. با نورافکن ماشین انداخته بود توی. چه ترسیدی آخه؟ اونا هم با ترس کشورشون رو اداره میکنن. توی جلسه ضد انقلابی من وقتی که مسخره کردم اون زندگیشون، اگه بگم کجا، او حاج آقا کجا رفته، چقدر کلاسم میره بالا، بگم این کجاست. وقتی که صحبت کردم بهشون گفتم زندگیشون رو تحقیر کردم، یکی از ضد انقلابای جلسه بیرون جلسه اومد، تو جلسه نگفت اینو، بیرون جلسه اومد در گوش من گفت فلانی تو راست میگی، من 1% ترسی که اینجا از پلیسای تو خیابون دارم تو ایران، از خدا میترسیدم و جامعه‌ام تو بهشت بود، از اولیاء الله بودم. بله همه شیک و اصلا قشنگ راه میرن، بله روز جاش بیفتیدم چقدر میترسیم. و ایام جنگ آقا، ایام جنگ آقا، نشسته بودیم صحبت میکردیم در اوج عرفان بازی، یعنی یه گلوله منفجر میشد تمام ایمان آقا با چهره زرد به آسمان میرفتم، چین چهرهش نورانی میشد مثل خورشید زرد. آقا چه رنگت پریده؟ و بعد اونجا شجاعت رو تو جیگر بعضی از بچه ها آدم میدید، عشق میکرد. من یه فرماندهی داشتم، یه بار پیش مقام معظم رهبری آقای فرمانده رو دیدم، گفتم آقا ایشون میدونی کیه؟ حالا من اصلا انگیزه ای نداشتم برای تعریف کردن از کسی، جایی هم نبود، ولی نمیتونستم تاب بیارم. به خودشم گفتم انشالله شهید شدی من با اسم اون وقت تعریف میکنم ازت. زیر باران گلوله ها تو نقشه عملیاتی داشتیم کار میکردیم، فرمانده لشکری بود. بعد رسیدیم تو ساعت مثلا یک نصف شب، اون همه خستگی، همه خوابشون میومد، کار که عملیاتی رو نقشه عملیاتی توضیح داد. بعد رسیدیم به یه گرهی پشت یه تپهی، معلوم نشد دقیقا چقدر اونا تجهیزات دارن که چی کار باید کرد و چی. رفی گوه حالا بریم بخوابیم بعد از نماز صبح همه جمع شن. ما اعتراض کردیم که بابا بعد از نماز صبح بذاریم بخوابیم، حالا چند روز دیگه وقت داریم. بعد از نماز صبح جمع شدیم، ما چشما رو میمالیم و به زور از سنگرهای کوچولوی اطراف اومدیم، چون زیر آتیش بودیم ما، نه اینکه توی قرارگاه نشسته باشیم با خیال راحت بچه‌ها جلو باشن. گفت خب من تو این فاصله رفتم و پشت اون تپه رو دیدم. شما رفتی تو دل دشمن؟ بله رفته آقا تو دل دشمن، قشنگ دیده اومده. اصلا خود اونجا بودن کلی جیگر میخواست. این آقا جیگر فروشی داشته باباش، انگار اصلا ترس نمیفهمه چیه. این آدم هنوزم هست، میبینمش تفریح زندگی من اینه که این آدمو ببینم، کاریم باش ندارم، ما لذت میبرم. من رفته بودم لبنان، نمیدونم در مورد ترس دارم، در شجاعت و ترس دارم در دل میکنم. این کار نکنم، بحثم ادامه بدم، این کار بکنم یا نکنم، یعنی همین بحث رو ادامه بدم یا بحث نظری رو ادامه بدم در مورد ترس و شجاعت، همین ادامه بدم. رفته بودیم سال 61، ما دیگه الان میگیم سال 61، بعضی میگن آقا ما به دنیا نیومده بودیم، ما دیگه ما رو درد موزه میخوریم. اینا هم تون تون همجور بزرگ میشن برای خودشون. سال 61 ما البته بچه دبیرستانی بودیم اون زمان، رفته بودیم بهشون میگفتیم چمران، یک قصه ای تو دل این لبنانی ها جمع میشد از چمران. میگفتن شما چمران رو شهیدش کردید، نمیدونید چمران کیه. یکی از حرفایی که میزدن این بود، میگفتن که گاهی از اوقات چمران تو بین ما متهم میشد به این که اسرائیلیه. گفتم چرا؟ میگفت تو جنگ ها میستاد، تو این جنگ های پارتیزانی و چریکی های نامنظم میستاد جلوی این اسرائیلی ها تو درگیری ها، آخرین کسی بود که عقب میومد. ما ها میگفتیم این قطعا دست داد به اونا، اصلا جزو اونا بود. بعد می‌دیدیم با بیشترین پیروزی‌ها برگشته. یعنی به هیچ وجه در ایران انقدر که در لبنان بین اون بچه‌های قدیمی که اون زمان من باشون مواجه بودم چمران عزیز بود، اینجا عزیز نبود. شما اینجا در کتابی به نام رقصی چنین میانه میدان آرزوست یه خاطره شهید چمران رو بخونید، خاطره یکی از عملیات‌هاشه. والا به خدا این فیلم‌های هالیوودی غربی هم که دروغکی قهرمان بازی در میارن، دروغکی همچی قهرمان بازی نتونستن در بیارن. آ دروغکی دیگه کاری نداره که پشت اون نمیدونم میپرن 10 فرسخ اون ورسخ. دروغ گفتنش که حناق نیست که آدمو بگیره آدم خفه بشه. دروغش هم اینجوری نتونستن بگن که چمران راستشو برای شما گفته. جوونا شما حیفید، قدر خودتون رو بدونید. اگر کتاب چه یه رقصی چنین میاده یه میدانم آرزوست شهید چمران رو نخونید، عمرتون هدره ها. خاطر از خود چمران نوشته از نبردش، میگه من دیدم بچه ها رو فرستاده جبهه جلو برن مثلا به سمت عملیات، یه دفعه میده تانک های عراقی دارن دورش میزنن. میگه من به اطرافیانم، به معاونم و محافظم گفتم که جنگ های چمران هم که 3-4 نفره بوده دیگه، نه اینکه یه قرار با آدم داشته باشن. گفتم که این تانک ها نباید بچه های ما رو دور بزنن، خب یعنی یه کسی بره تانکا رو به خودش سرگرم کنه. اینا میخواستن بگن نیرو نداریم، گفتم من که هستم، من خودم میرم. معاونمون گفت من میام، گفتم تو به هیچ وجه نباید بیای. محافظم گفت تو من حتما میام، گفتم من محافظ نمیخوام، محافظ من اولین گلوله بهش میخوره، من کسی نیستم عقب بشینم محافظم صفا بکنه ها. بهش گفتم نیا، فلان محافظم شهید شد، فلان محافظم شهید شد، اینقدر محافظ بازی برام در نیاری. میگه ولی همراه من اومد. میگه اون وقت محافظ ما رفتیم، دو نفری رفتن، یه گردان یا نمیدونم چقدر نیرو نوشته اونجا آمارشو دقیق چمران برای شما. چمران تمام عالم رو بهش بدی دروغ نمیگه. نوشته اینها پشت سر من به ما نزدیک می شدن. ما اینها رو مشغول کردیم. جوری جلوی اینها عمل کردیم که اینها فکر کردن ما کلی نیرو هستیم، اول باید حساب ما رو برسن بعد بچه ها رو دور بزنن. اینها رو منحرف کردیم. محافظ من پشت سر من می گفتش که تانک ها تا سیمتری ما اومدن. سیمتری می دونید یعنی چی؟ تانک هم که می دونید یعنی چی؟ انشالله یه دونه تانک خودی بغلت یه دونه شلیک بکنه تا یه هفته گیج بکنی، نه اینکه دشمن بهت بزنه، که بتونی این صحبت ها رو یکی متوجه بشی. بعد ایشون میگفتش که تا 30 متری ما رسیدن اعتنا نکردم، گفت تا 20 متری ما رسیدن اعتنا نکردم، گفت تانکا تا 10 متری ما رسیدن اعتنا نکردم، گفت تانکا تا 7 متری ما رسیدن، من برگشتم و به سمت تانک ها آتش گشودم. خود ساختن فیلم چنین شجاعتی هم جیگر میخواد. مادر زاییده است کسی را که بتواند شجاعت چمران را به تصویر بکشد، یا منتظر نسل‌های آینده باید بود. میگه در یک لحظه احساس کردم از صدای گلوله هایی که شلیک می شد محافظم به شهادت رسیده، چون فقط صدای کلاش من می اومد در اون نزدیک، و البته چند متر اونورتر از پشت هر تانگی تعداد بسیار زیادی نیروهای مخصوص دشمن بیرون می آمدن و به سمت من شلیک می کردن و من افتان و خیزان در مقابل اینها به نبرد می پرداختم. داستان این نبردشو نوشته. بعد میگه دو جای بدنم با ترکش گلوله تانک و با ترکش با تیر گلوله‌ای مجروح شد، خون فوران میکرد، دیدم دارم بی‌حس میشم. به رگ پای خودم و به خون قلب خودم دستور دادم بسته بشید، بیرون نریزید، من شما رو نیاز دارم، و هر دو اطاعت کردن و من به جنگ خودم ادامه دادم. این یه گردان تانک رو با نیروهاشون تار و مار میکنه، آخرین ایفا رو به غنیمت میگیره، سوار میشه، رانندگی میکنه، میاد اهواز، میره بیمارستان، میگه من مجروح شدم. فرمانده تیمسار فلاح شهید شد فکر کنم، فلاحی، تیمسار فلاحی، میگه وقتی اومد بالای سر من گفت تو بازیافته ای. بازیافته تانکای در داغون شده ای که میتونن احیانا اینو درستش بکنن، بهش میگن بازیافته، اسم اصطلاحی اداریش بازیافته. میگه تو بازیافته، تو چجوری زنده در اومدی از تو اون جنگ؟ میگه ولی بچه ها رو نجات دادم. چمران چیزی از نام ترس نمیفهمید. من خواهش میکنم صبر کنید یه چند لحظه کنار عنصر شجاعت در حماسه تأمل بفرمایید، من یه حرفی به شما بزنم. همین چمران در تیکه آخر کتاب رقصی چنین میانه میدان آرزوست، یه وقت نگید که فلان این کتابو برام تعریف کرد نیاز نیست بخونیم، ما بخونی والله، همون که گفتم جوون یعنی عمرت هدره ها، 70 سالم باشی من نیستم بالا قبر جوون ناکام، گل نشکفته، چون کسی که عمر نکرده باشه فرق نمیکنه که حالا یه 70 سال اضافه کرده باشه، این عمر نکرده، این 18 سالشه، 20 سالگی رو درک نکرده، به بلوغ 20 سالگی نرسیده. این کتاب، همین کتاب چرا نخونده باشی متهمی به این که به بلوغ 20 سالگی نرسیده. چمران میگه که تو بیمارستان بعد از مداوای ابتدایی گفتم من رو اتاقم رو ببرید در همون اتاق فرماندهی، گفتن اونجا بیمارستان نیست و الان نیاز، گفتم هر کاری میخواد بکنید اونجا بکنید، من باید فرماندهی مو بکنم، خواستم دعا کنم بگم انشالله مجروح بشی تا بعد ببینم مردش هستی از بیمارستان در بیای بیرون یا نه، حالا انشالله مجروح نشی همجوری بفهمی. میگه اونجا بعد از یه هفته عصایی آوردن، گفتن حالا یه کمی قدم بزن، بعد یه هفته ده روزیشون خودش نوشته اینو. اومدم از اتاق بیام بیرون، صحنه وحشتناکی رو مقابل دیدگانم دیدم که از شدت ناراحتی ماتم برد. دیدید یه کسی یه دزدی رو میبینه مات میشه دیگه تو تکون بخوره؟ چمران میگه اینجوری شدم، بی اراده شدم. اون چمرانی که یه گردان تانک بی ارادش نمی کنه چه صحنه ای دیده که پاهاش سوس شده؟ میگه داشتن گوسفندی رو برای من ذبح میکردن و من در چشمان گوسفند میدیدم که مظلومانه به آسمان نگاه میکرد و چشم میچرخان میگفت آیا کسی نیست من رو از دست این جوان تنومند نجات بده؟ من دوست دارم هنوز تنفس بکنم، من دوست دارم زیر آسمان زندگی بکنم. و به من خیره شده بود گوستان و میگفت تو کی هستی که آخه من رو به خاطر تو بکشن و از حق حیات محروم بکنن؟ و دو صفحه مناجات خودش رو با این گوسفند و این گوسفند رو با خودش نوشته. میگه انقدر از شدت این مصیبت من ناراحت شدم که تکون نمیتونستم بخورم، حرف بزنم، بگم نبرید سر این گوسفند رو به خاطر من کیم که دارید برای من گوسفند میکشید؟ بعدها به چمران هرچی اصرار کردن که این گوسفند رو به خاطر تو کشتیم، جگرش رو بردار بخور، لب به اون نزد، آب گوشتی که گوشت اون گوسفند رو گذاشته بودن نمیخورد. من این داستان رو جایی تعریف کردم، برادر ایشون میفرمودن که بله در کودکیش هم یک مرغی تو خونه داشتیم، کشتیم، این تعلق خاطری نسبت به او داشت و گفت من نمیخورم. به شدت چمران عاطفی بود. و رفقا اجازه به من بدید به احترام چمران یه حرفی بدون شرح و توضیح بزنم. انسانی که شجاع نباشه عاطفی نیست. دروغه. به جای اینکه دو نفر قربون صدقه هم دیگه برن به دروغ، ما آدمای عاقلی هستیم، تو رو خدا رحم کنید آخه. این چرا داره فدای اون میشه میگه فدات بشم؟ این چرا میگه من دوستت دارم؟ شجاعتشو نشون بدید. ما میفهمیم این خیلی آدم عاشق پیشه‌ایه، آدم دلرحمیه، نمیخواد فیلم هندی برامون پخش بکنید. حالا میخوام بی احترامی کنم، ما چیزی که اصطلاح شده عاطفه ما رو بسوزانید و بجوشانید با تخیلات دروغین، نه، یا آدم باید به اندازه چمران شجاع باشه، اون وقت دلش نازک. معاون چمران میگه یه بار داشتم با چمران صحبت میکردم، چمران هر کسی باش صحبت میکرد بی‌اعتنا به او نمیشد، دیدم چمران بی‌اعتناس به من و اشک تو چشماش حلقه زده. برگشتم چمران به چه صحنه‌ای نگاه میکنه، دیدم چیزی نیست. گفتم آقای چمران به چی داری نگاه میکنی شما؟ میگه اون برگو دیدی؟ برگ زرد شده، الان منتظر یه نسیم دیگه است از شاخه جدا بشه و به زمین بیفته. خیره شده بود به لحظه جدایی برگ، انقدر نگاه کرد و اشک ریخت تا این برگ افتاد روی زمین. افتیدی جدا شد، حیات برگ به پایان رسید. لحظه پایان حیات این برگ بود. بذارید من همینجا ببرمتون کربلا، براتون روزه بخونم. آدم ترسو دلرحم نمیشه، آدم شجاع دلرحم میشه. عباسه که دلرحمه. کی ترسوتر از همه بود تو میدان کربلا؟ عمر سعد نامردی که وقتی علی اصغر حسین رو دست داشتید دستور تیر داد گفت بزنید. هر کی ترسوتره. میدونید چرا حسین و بچه هاشو قطعه قطعه کردن؟ چون ترسو بودن، میترسیدن. خدا نکنه ترسوها تو میدان جنگ بیان مظلوم گیر بیارن، قطعه قطعه میکنن. من این روزه رو جای شما خالی خیلی از اوقات عاشوراها با رفقا میخونین، جایی که میخوان بچه ها خودشونو بکشن. یه مش ترسو دور ابا عبدالله الحسین رو گرفته بودن، دیگه رحم نمیکردن. دستشون به کسی میرسید دیگه بدنشون نمیتونستی از رو زمین جمع بکنی برداری. اینجوری بودن. روزه امشب رو براتون بخونم. نامرد یزید صدای گریه یه بچه ای رو تو خرابه شنید، از ترسش بود که این جنایت رو کرد، گفت سر بریده باباش رو براش ببرید. آنم بچه رو دق داد. آخه نامرد یه گریه میداره میکنه بچه، مردم طبیعی میدونن، تو میخوای میترسه حکومتش سرنگون بشه با گریه یه بچه. ترسوها جنایتکار میشن، عاطفی نمیشن. ترسوها خیلی آدم های بدی هست، اما آدم های شجاع انقدر مهربون میشن. امیرالمومنین میفرمود اگر خبری شنیده بود خلخال از پای یه دختر یهودی کندن، و اون اگه یه مرد بمیره برای این قصه حق داره. چون علی شجاعه، علی حیدر کراره. یه دختر بچه ای رو شنیده خلخال از پاش دزدیدن بردن. میخوام بگم یا امیرالمومنین یه سر کوفه و شامم بیا، بچه های حسینتو نگاه بکن با دارن باش شکار میکنن. ببین دارن با بچه های تو چیکار میکنن این ترسوهای بزده. رفتیم خرابه شام، بگذارید اینم براتون بگم دیگه. یه وقت دیدیم ما دیگه زنده نبودیم روزه بخونیم، امشب همه کارمونو انجام داده باشیم، دقه دلیمونو خالی کرده باشیم برای کربلای حسین. اینقدر از ابهت زینب میترسیدن، زینب اومد بیاد تو قصر یزید ملعون، نامردا یه تناب آوردن تو خانوما، گفتن زینب کیه؟ این تنابو باید بندازیم گردن زینب ببریم. چرا میترسید شما از زینب؟ چی کار میخواد بکنه مگه با شما؟ تجربه کرده بودن زینب تو مجلس عبیدالله رو چجوری به هم زد. تناب میندازن گردن زینب که حقیرش کنن. ترسوها خیلی جنایتکارن، از ترسشون میزنن. اما آدمای شجاع خیلی مهربونن، خیلی مهربون. خوب بود ابوالفضل عباس به شهادت رسیده بود، این صحنه ها رو نمیدی. و الا عباس کسیه که تحمل کنه. شما که میدونید عباس آخرش هم به خاطر چی کشته شد؟ به خاطر لبهای تشنه بچه های حسین. یل عرب که باید میرفت جنگ میکرد، عباس و بچه های حسین کشتن. مردم، رفقای حسین، عباس و بچه های حسین کشتن لبهای تشنه بچه های عبدالله حسین. چون عباس شجاعه، باید بدونی دیگه، خودت بقیهشو بخون. شجاعت خیلی دلرحمی میاره، خیلی انسان رو عاطفی میکنه. آدم ترسو خودپرسته، آنن فکر خودشو میکنه. این سخن بگذار تا وقت دیگر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خون حماسه در رگهای ما جاری بگردان، روح شجاعت در جان ما دمیده بفرما. خدایا ما رو به کربلای ابا عبدالله الحسین هر لحظه نزدیکتر بگردان. زندگی ما پر از حماسه قرار بده. ما رو در نبرد حماسی امام زمان علیه السلام توفیق شرکت عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلواتی بر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.